سلام و شبتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% جمعیت مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانویه دسترسی ندارند. در گزارش این وزارت که به روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی شفاخانه دارند. به گفته این وزارت، به دلیل کمبود شفاخانه در مناطق روستایی، بیماران اغلباً برای درمان مشکلات جزئی صحی مجبورند به مراکز ولایات سفر کنند. این وزارت بر ضرورت گسترش خدمات صحی در مناطق دورافتاده تاکید کرده و گفته است ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی ها بودجه اختصاص داده و پس از تکمیل شدن مراحل قانونی و اداری کار ساخت این شفاخانه ها آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 گفته است که در این سال روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت و گسترگی بیشتر ادامه یافت. در بخشی از این گزارش که امروز منتشر شد، آمده است که وضع محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان سبب افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها شده است. در گزارش گفته شده که در سال 2024 دو دستگی در حکومت طالبان در پیوند به شیوه رفتار با رسانه‌ها بیش از 2023 مشهود بود. در ادامه گفته شده است که واقعات 12 ماه گذشته نشان دهنده مبهم بودن وضعیت اجرای قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون که در دوران حکومت جمهوری مخلوط تصویب شده بود، آزادی رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند. در آذربایجان امروز به خاطر جان باختن ده‌ها تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور اعضای ملی اعلام شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که طیاره حامل 67 سرنشین به روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد، 38 تن جان باختند. این طیاره که از باکو پایتخت آذربایجان پرواز کرده بود، به سوی شهر گروزنی چچن در جنوب روسیه در حرکت بود که از مسیر منحرف شد و در نزدیکی شهر اکتاو سقوط کرد. تحقیقات درباره عوامل سقوط این طیاره جریان دارد، اما شماری از متخصصان نظامی و هوانوردی گفتند که طیاره ممکن است به گونه تصادفی از سوی سیستم دفاعی هوایی روسیه هدف قرار گرفته باشد، زیرا در ساحه‌ای که فعالیت طیاره‌های بی سرنشین اوکراین گزارش داده بود در حال پرواز بود. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سونامی اقیانوس هند که 20 سال پیش رخ داده بود از قبرهای دسته‌جمعی دیدار کردند و به یاد قربانیان شمع افروختند. در گزارش خبرگزاری رویترز، آنها امروز طی مراسمی در سراسر جنوب شرق و جنوب آسیا برای یادبود از آن رویداد مصیبت‌بار گردی هم آمدند. در سونامی 20 سال پیش حدود 230 هزار تن جان باختند. سونامی در 26 دسامبر 2004 پس از زلزله با قدرت 9.1 ریشتر در سواحل ایالت آچه اندونزیا رخ داد و موجهای بی‌ارتفاع 17.4 متر به خطوط ساحلی اندونزیا، تایلند، سریلانکا، هند و 9 کشور دیگر فرستاد. و در نتیجه درگیری میان اسلامگرایانی که کنترل سوریه را در دست گرفتند و حامیان بشار اسد رئیس جمهور مخلوی این کشور، به روز چهارشنبه 6 جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این درگیری شمار دیگر از افراد زخمی شدند. با گفته این گروه، جنگجویان زمانی کشته شدند که تلاش می‌کردند تا یک مقام پیشین حکومت سرنگون شده اسد را دستگیر کنند. با گزارش اسوشیتد پرس، این مقام به صدور احکام خودسرانه و اعدام هزاران زندانی متهم است. مطالب مهم این برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تأیید کرد که در حمله نیروهای پاکستانی در پکتیکا ده‌ها غیرنظامی کشته شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% مردم در مناطق روستایی به خدمات صحی اولیه و ثانویه دسترسی ندارند. روایت روستانشینان چیست؟
اون مراکز چیه؟ متضور است که الان بس فقط مردم که دیگه رشوه گفته یا سراتا گفته یا کراتی گفته یا مریض خود شوانه میرسان روزانه میرسانیم.
و خودکشی یک دختر در کابل. بستگانش میگویند که او به دلیل ممنوعیت‌های اخیر طالبان بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی دست به خودکشی زده است.
وقتی که ملاس و غیبت فلاح و حساب بند ساخته مانده در سای زنها و دخترها را غیر نرمال دیگر بود. خدا در بیلی سرششن میره در امامونجا میره خدا حلقاوی است کرده.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. نپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولایت پکتیکا ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. آن سو وزارت خارجه پاکستان رسما پذیرفته که این حمله کار نیروهای پاکستان بوده است. مقامات حکومت طالبان گفتند در حمله ناوقت سه‌شنبه پاکستان بر ولسوالی برمل بیش از 50 تن کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در یک گردی همایی در کابل گفت که حمله بر غیر نظامیان نشانه شجاعت و مردانگی نیست. همکارم جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که گزارش‌های موثق به دست آورده که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در 24 دسامبر ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یونما امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که قوانین بین المللی نیروهای نظامی را مکلف کرده که برای جلوگیری از زیان رسیدن به غیر نظامیان به شمول تفکیک میان غیر نظامیان و جنگجویان در جریان عملیات تمامی اقدامات لازم را روی دست گیرند. در ادامه یونما افزوده که برای حساب دهی جلوگیری از تکرار اینچنین حوادث و نیز رعایت حقوق قربانیان تحقیقات نیاز است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد رسما تایید کرد که نیروهای هوایی آن کشور سه‌شنبه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کردند. او افزود که بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان این عملیات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی پاکستان 51 تن به شمول زنان و دختران و کودکان کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در مراسم به مناسبت سالروز تهاجم شوروی سابق به افغانستان از پاکستان انتقاد تند کرد.
در پاکستان واکمنو
حاکمان پاکستان بر مهاجران فقیر وزیرستانی در پکتیکا بمباران کردند. این هیچ شمشیرزنی نیست که چند کودک، زن و مرد کهنسال را کشتید و خانه هایشان را ویران کردید. این کدام شجاعت نیست، این هیچ مردانگی نیست. اینها وزیرستانی های بودند که شما 10 سال پیش خانه هایشان را ویران کردید.
اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که این عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی در قلمرو افغانستان اجرا شده. او افزوده که نیروهای پاکستان عملیات علیه هراس افغانان را به گونه منظم و با دقت کامل اجرا می کنند، اما از گروه مشخص نام نبرده. پیش از این شماری از مقامات پاکستان که نامهایشان افشا نشده در صحبت با رسانه ها ادعا کردند که در این عملیات اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP کشته شدند. مقامات حکومت طالبان نسبت به این حمله هوایی پاکستان به شدت واکنش نشان دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم عبدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت آن کشور در کابل را احضار کرد. نیروهای هوایی پاکستان این حمله را در حال انجام دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور بر افغانستان روز دوشنبه 3 جدی وارد کابل شد و با شماری از مقامات طالبان دیدار کرد. امیر خان متقی با اشاره به سفر این هیئت به کابل حمله هوایی پاکستان را خلاف عرف دیپلماتیک خواند.
دوی باید سنجیده سیاست خپل کی ما ته دې ټول دنیا په سیاسي اصول کې دار اوخی.
آنها باید به گونه سنجیده سیاست کنند. به من در تمامی اصول سیاسی دنیا نشان دهند که یک کشور به کشور دیگر هیئت سیاسی بفرستد، نماینده بفرستد، او در آنجا سرگرم گفتگو باشد، مذاکرات کند، نزدیکی ایجاد میکند و در میز گفتگو و مذاکرات نشسته باشد و خودت از عقب تیاره بفرستید و بمباران کنید. این بدنامی هیئت شما نیست، این توهین به هیئت شما نیست، این نگاه تحقیرآمیز به حکومت ملکتان نیست.
حکومت پس پک نظر قتل ندی.
هرچند وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده که حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را احترام دارند، وزارت دفاع حکومت طالبان حمله هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر افغانستان خوانده. اسلام آباد به گونه مکرر مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهد و گفته که حاکمان کنونی افغانستان بر ضد پناهگاه‌های TTP در قلمرو افغانستان اقدام کنند. حکومت طالبان اتهام اسلام آباد را پیوسته رد کرده و اطمینان داده که نمی گذارد شورشیان از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. اما شماری از تحلیلگران نسبت به توانایی طالبان برای جلوگیری از فعالیت‌های هراس افغانانه شک و تردید دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلا جلالی سرپرست این وزارت در یک نشست خبری گفته که از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی این کشور مراکز صحی دارند. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان هم شکایت دارند که به خاطر دست یافتن به خدمات صحی مجبور هستند راه‌های طولانی را طی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نور جلال جلالی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه 25 دسامبر در یک نشست خبری گفت:
زین و دقیق و ارقام و با اساس ولسوالی و
با اساس برخی آمار دقیق 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات ثانوی دسترسی ندارند و مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز و ولایت مراجعه میکنند.
وای افزود که از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. جلالی همچنان گفته است که در ولسوالی هایی که مراکز صحی وجود ندارد، باشنده های آن مجبور میشوند با مصارف بلند و عبور از مسیرهای دشوار خودشان را به مراکز صحی در ولایات برسانند، که این به گفته او به گونه مستقیم و غیر مستقیم بالا اقتصاد تاثیر می کند. در همین حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. لالگل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود مرکز صحی در منطقهشان مجبور میشوند راه های طولانی را سفر کنند.
اینجا که مریض پیدا شود در موتر نشسته و به شهر جلال آباد میبریم. تنها بین 5 تا 6 هزار افغانی کرایه موتر ما می شود. در منطقه ما کلینیک وجود ندارد که مریضان در آنجا درمان شوند.
علاءالدین یک باشنده قریه لبجار ولایت جوزجانی شکایت مشابه دارد.
ما اون مراکز چیه؟ قصور است که الان بس فقط مردم که رشوه گفته یا سراسه گفته یا کراسی گفته یا مریض خود شوانه میرسانه روزانه میرسانه امتیشابه یک کلینیک داشته دارن ضرورته.
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی تا فاصله یک ساعت را هم به سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر نیز گزارش داده بود که در حال حاضر 17.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نیاز گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست تاکید کرده و گفته است که بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی های مختلف از سوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اختصاص داده شده که روند کار تعمیراتی آن عملا آغاز می شود. محمد حسن قیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این کنفرانس خبری مدعی شد که بر اساس آمار این وزارت سکتور صحی افغانستان اکنون با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست. این در حال است که اخیراً بر اساس یک فرمان شفایی رهبر طالبان تمام دانشجویان زن این انستیتوت های طبی افغانستان از آموزش منع شدند که این فرمان نگرانی های جدی را در بخش دسترسی به خدمات صحی به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. 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 Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
45 سال پیش در همین روز ششم جدی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله نظامی کرد. برخی افغان‌ها و تحلیلگران سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی به مناسبت 45 مین سالگرد این حمله تهاجم شوروی سابق به افغانستان را آغاز ناامنی‌ها در این کشور می‌دانند. آنها می‌گویند که پس از تهاجم شوروی به رغم قربانی‌های زیاد بنیادهای افغانستان به گونه ویران شدند که با گذشت دهه‌ها هنوز هم بازسازی نشدند. حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در بیانیه تهاجم شوروی سابق به افغانستان را محکوم کرده است. بیشتر از همکارم بشنویم.
شهروندان افغان و برخی تحلیلگران سیاسی به این باورند که تهاجم نظامی شوروی به افغانستان آغازگری یک تراژدی بود. رحیم الله یکی از باشندگان کابل در مورد پیامدهای این حمله به رادیو آزادی گفت:
وقتی که اینا آمدن یادم میاد خوب سعی با آمدن از اینا بسیار تغییرات در افغانستان آمد و به کشلاقا و به قریجات و اینا بمبار کردن و قتل عام کردن، به شهر که آمدن به کلتور و فرهنگ مردم سیر نکردن، همه چیز زیر پا کردن و پامال کردن، حقوق مردم افغانستان بالا هیچ کسی رحم نکردن. به نظر ما که روز بدبختی افغانستان و آمدن روسا به افغانستان بود.
سهل باشنده مزار شریف نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به همدی روزبندی
در همین روز روزها به خاک افغانستان تجاوز کردند و از همان روز به بعد روزهای بدبختی مردم افغانستان آغاز شد. آنها افغانها را بدبخت کردند، بسیار از خواهران و مادران را بی سرپرست کردند، مردم را کشتند و همه آسیب‌های جسمی و مادی دیدند.
خلق و تورور رسیدل
45 سال پیش در ششم جدی 1358 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله کردند و حکومت حفیظ الله امین را سرنگون کرده و ببرک کارمل را به قدرت رساندند. پس از این تهاجم شوروی مبارزات مسلحانه افغانها در سراسر کشور آغاز شد. نیروهای شوروی پس از نزدیک به یک دهه جنگ در 26 دلو 1368 بر اساس توافقنامه ژنو که در 14 اپریل 1988 امضا شده بود از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش ها تهاجم شوروی به افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 1 میلیون افغان، مجروح شدن تقریبا 3 میلیون نفر و مهاجرت میلیون ها افغان به نقاط مختلف جهان شد. افغانستان با ویرانی های گسترده مواجه شد و سالها در زمینه پیشرفت به عقب برگشت و هزار آتش جنگ سوخت. حکومت طالبان در بیانیه‌ای به این مناسبت ضمن محکوم کردن تهاجم شوروی اعلام کرد که افغان‌ها ارزش آزادی و استقلال خود را می‌دانند و در دفاع از عقیده خود از هیچ امر دریغ نمی‌کنند. سبیولا مجاهد سخنگوی طالبان با نشر این بیانیه در صفحه اکس خود گفته که این واقعی جدی باید نسل‌های آینده را متوجه سازد تا در دفاع از دین و وطن خود راه اسلام را تعقیب کنند و در برابر هر نوع ظلم و تجاوز با شجاعت بیستند. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مراسم به مناسبت 45مین سالگرد تهاجم شوروی و حملات اخیر هوایی پاکستان در پکتیکا اشاره کرده و گفت قبل از اینکه به افغانستان با نگاه تحقیرآمیز نگاه کنند باید با حاکمان شوروی مشورت کنند. محمد اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون در جرمنی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت
دی شورویان یرغل به افغانستان بنده
حمله شوروی به افغانستان برای هر دو طرف افغانها و شوروی بدبختی به همراه داشت. این حمله قربانی های زیاده گرفت، زیر ساخت ها نابود شد و موج مهاجرت ها آغاز شد که متاسفانه تا اکنون ادامه دارد. به طور کلی می توان گفت که حمله نظامی شوروی یک مصیبت بزرگ بود.
با این حال برخی از شهروندان مانند عبدالمتین از ولایت لغمان میگوید که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان برخی کارهای مثبت نیز انجام داده است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. و در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در حقیقت باید ویوتیزینی است.
بله درست است که آنها به افغانستان حمله کردند، اما باید واقعیت ها را نیز بگوییم که در بسیاری از ولایت ها کارهای زیربنایی انجام دادند. همچنین باید بگوییم که آنها به خواست خود نیامد، مردم افغانستان آنها را تشویق کردند که بیایند و برخی گروه ها و از ورودشان خوشحال بودند.
طارق فرهادی یکی دیگر از کارشناسان امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی توصیه می کند که افغان ها باید از مراحل مهم تاریخ درس بگیرند و با پذیرش یک دیگر همه در تلاش باشند تا نظام قوی را ایجاد کنند که علاوه بر دفاع از مردم و سرزمین خود به جای دشمنی با جهان راه تعامل مثبت را در پیش بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بستگان یک دختر که اخیراً در کابل خودکشی کرد میگویند که او پس از فشارهای ناشی از بسته شدن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران از سوی طالبان دست به خودکشی زده است. یکی از بستگان این دختر به رادیو آزادی میگوید او پس از ممنوعیت اخیر طالبان دچار مشکلات روحی و روانی شده بود. بیشتر در این گزارش بشنویم.
صفیه 19 ساله باشنده اصلی قریه پیاوشت ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر بود. یک سال قبل برای ادامه تحصیل خود به کابل رفت و در بخش قابلگی مشغول درس شد. او در سمستر دوم سرگرم تحصیل بود که انستیتوتای علوم طبی برای زنان و دختران با صدور فرمان از سوی ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بسته شدند. با گفته شماری از نزدیکان صفیه او به دلیل محروم شدن از تحصیل دچار فشار روحی شد و در نهایت روز یکشنبه همین هفته خود را حلق‌آویز کرد. این جوان که به خاطر ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند یکی از اقارب صفیه است. او در مورد زندگیش چنین میگوید:
دخترک صفیه نام داشت، یکی از محصلین انستیتوت طبی کابل بود. در سال گذشته امی وقت، امی سال البته، مادر خود را از دست داد. بعد از اینکه مادر از دست رفت یک کمی روانی شد. تا اینکه رفت به طرف انستیتوت طبی کابل را درس میخوان، وقتی که ملاس و غیبت الله حساب بند ساخت تمامنده درسای زن و دختر را غیر نرمال دیگر بود. خود در بیلی سرششن میره در امامونجا میره خود حلقاویز کرده.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بروی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله آخوندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت‌های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. در همین حال تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری در نشست امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این اقدام طالبان به سیستم‌های مراقبت‌های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. از سوی دیگر روزوا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جوامع و در کل به کشور پیامدهای مرگباری خواهد داشت. او از مقامات حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کنند. از سوی هم برخی از خانواده ها در افغانستان با این اقدام طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این کار طالبان زمینه را برای مشکلات خانوادگی مهیا ساخته. این زن 61 ساله باشنده شهر کابل که با دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، مادر یک تن از دخترانی است که از رفتن به انستیتوت طبی محروم شده. او در مورد آینده دخترش میگوید:
روزی که انستیتوت بسته شده ای دختر در خانه شده. هر روز نه دلش به کار خانه میشه، نه روز میخیزانیش بیبی گریه کده جگرخونه است. من بسیار رنج میبرم. بسیار آرزو داشتم که امی دخترم برای یک کار بار برش میسر شود، که زندگی ما کمی جور شود. از امی گپام نه محروم شدیم. حالا امی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفری منی، از کار منی، از پانتون منی، حالا امی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟
این زن در ادامه سخنانش بیشتر می گوید:
ای تا که ای رقم می باشه، اگر یا می خواهند ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در مصاب تحصیل کار کنن. حالی بیخی تحصیل هم من نکدین، نظر روی دختر ما تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زندگی یا گریه کده یا یک رقم مویست. خوی ما چقدر رن میبرم از دیگه؟ نمی دختر ما چیزی شوه، همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی زر دارم.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که این اقدام تازه طالبان یک فاجعه است. فرهد رحمان یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با بسته کردن دروازه های انستیتوت ها آخرین میخ را به تابوت علم و دانش اینا میکوبند. افغانستان یک کشور اسلامی و یک کشور سنتی هست. در صورتی که ما دکتر زن و یا نرس زن نداشته باشیم، این مشکلات خیلی شدید در افغانستان به بار میآید، به خاطر که یک زن باردار و یا یک زنی که مشکلات زنانگی داشته باشد دیگر نمیتونه که نزد یک دکتر مرد راحت تر مراجعه کنه. به خاطر ما شاید شاهد مرگ و میر بیشتر زنان و کودکان در آینده در افغانستان باشیم.
بانو رحمان میگوید که اگر جلوی این گونه اقدامات طالبان گرفته نشود، مشکلات زیادی را در آینده بار خواهد آورد.
اگر به این فاجعه‌ای که هر روز طالبا احکام جدید، قوانین جدید و مشکلات جدید بر مردم افغانستان اینا به وجود میاره، هر چیزو تر توجه صورت نگیره، من فکر میکنم که در آینده های نزدیک افغانستان دچار مشکلات بسیار شدید میشه که باز بیرون برآمدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد در اواسط سال 2023 میلادی یک گزارش را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرد که این گزارش بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان تهیه شده بود. به اساس این گزارش، زنان افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر حقوق اساسی آنان، بیشتر زنان با مشکلات روانی مواجه شدند، که 69% زنان افغان با مشکلات روانی، انزوا و افسردگی روبرو هستند و این میزان با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند.
پیام ها و نظریات شما
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت، تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی هم کلیسا یک ضایعه بزرگ است. در پنج سال
که مکتب ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از امی باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان